های منفی دارید و معتقدید که ارزش عشق و دوستان مناسب متعدد را دارید، فرصت شما در پیدا کردن یک دوست خوب و طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که فرصت مطالعه کتاب زندانیان باور را داشته باشید و اگر خدای نکرده در زندان باورهای غلط و محصور کننده محصور شدیم، توان تغییر باورهای غلط را در خود ما داشته باشیم و بتوانیم که به جای باورهای غلط و نادرست، باورهای مثبت نسبت به خود و زندگی خود ما در خود ایجاد کنیم. با امید تغییرات مثبت تا برنامه بعد، بدرود.
خب تشکر از اینکه بخش کتابخونه را هم همراهی کردین و انشالله چه کتابی رو دست گرفتین، چه کتاب دیگه، اگر در حال مطالعه هستین میتونین خودتان معرفی کننده کتاب باشین و حضور پیدا کنین در بخش کتابخانه. 10:53 تقریبا 54 هست، ایام الله دهه فجر است، روزهایی که خاطرات بسیاری در ذهن ما تازه میکنه، به خصوص بر مردم افغانستان که او زمان بسیار تحولات انقلاب اسلامی را دنبال میکردن در ایران و خاطرات بسیاری دارن، خاطرات شیرین و یادماندنی. بشنویم از حجت الاسلام بهشتی در این باره.
بنده در روزهای کلیدی انقلاب اسلامی در ایران در سن حدود 11 تا 12 ساله بودم. اون خاطراتی که از اون زمان یاد منه اینه که مردم همون حداقل هم به مستند که بودم میدیدم و یادم هست اطرافیان ما همه یعنی یک حالتی داشتن، یک حالتی که انتظار داشتن و دغدغه داشتن، بسیار نگران بودم از وضعیت که وضعیت انقلاب چی میشه، آمدن امام، پیروزی انقلاب اسلامی، همه چیز. بخود میاد من در شب پیروزی انقلاب اسلامی، شب 22 بهمن که بود، یعنی یک رادیوی کوچیکی که داشتیم اون زمان، ما تلویزیون که نداشتیم اون زمان، هیچ کس اونجا تلویزیونی نداشت و یک رادیوی کوچیکی داشتیم خود ما، همون کل خانواده گوش میگرفتیم، فقط تمام گوشها و حواسها به طرف این بود که چی میشه، قضیه انقلاب ایران چی میشه، مثلا امام چی کار میشه. از یک طرف خوشحال بودیم که به هر حال دیگه پیروزی نزدیکه، و از یک طرف هم نگران، مانند بسیاری از خود مردم ایران، ملت ایران، ما هم نگران بودیم که هر حال قضیه چی کار میشه، خدا اینه که دارسیدی به امام نرسه. شب 22 بهمن ما همه حلقه که دیدم دوره، حتی همسایام جمع شده بودن، چون یک رادیویی داشتیم ما، همه همسایام جمع شده بودن دوره، فقط گوش میگرفتیم که ببینیم چی میشه، نتیجه چی میشه. من یادم هست تا صبح شب 22 بهمن به خود نشستم خواب نشدم، حالا دیگران رفتن خواب شدن، با اون سین اینقدر علاقه و یک اشتیاق خاص داشتم به موضوع انقلاب اسلامی ایران و به خصوص به شخص امام که واقعا من نمیتونستم خواب باشم، تو اصلا گوش میگرفتم، هیچ وقت یادم نمیره که شب 22 بهمن رادیو هی پیامای جدید میداد و اعلام پخش میکرد.
خب دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی شما. انشالله پیش بریم با سمت تغییرات خوب، هم در جامعه ما و هم برای خود شخص ما در زندگی شخصی. تغییر از خود ما اگر شروع بکنیم، انشالله میرسه به خانواده و جامعه و همه کشور و فضای بهتر برای همه انسان ها انشالله. تشکر که صمیمانه امروز با برنامه خودتان همراه بودین. تا فردا که باز هم از تغییر خواهیم گفت، زنده باشین جانتان جور و خدمت میرسیم انشالله با یک برنامه دیگر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید، شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا در ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 زک بار مسلسل ها مشته شده بر ایوان
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما شنوندای عزیز و محترم. بنده شجاعی هستم، با بخش خبری ساعت 11 در خدمت شما خواهم بود. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. این دیدار صبح امروز سه‌شنبه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت حضوری و با تعداد حاضران کمتر از حد معمول در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در 19 بهمن سال 1357 هجری شمسی، جمعی از همافران نیروی هوایی اردو در مدرسه علوی تهران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، دیدار و با برگزاری رژه پیروی از ایشان را به طور رسمی اعلام کردند. رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان گفت امام خمینی رحمت الله علیه مرجع عالی قدر جهان اسلام، نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. انقلاب اسلامی با مبارزه همه جانبه امام خمینی رحمت الله علیه و بسیج آحاد مختلف مردم بر رهبری ایشان در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید. در این میان نقش رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در پیروزی انقلاب اسلامی برجسته بود و اندیشه های ایشان در خارج از مرزهای ایران اسلامی هم تأثیر گذار بوده است. حجت الاسلام سید محمد حسین رضوانی بامیانی، رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در کابل با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه درباره شخصیت ایشان تصریح کرد. امام خمینی رحمت الله علیه رهبر و چهره شاخص بودند و توانستند کاروان عظیم مردمی را به سمت پیروزی انقلاب اسلامی رهبری کنند. رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان افزود امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر رهبری انقلاب اسلامی فکری را تولید کردند که برای همه آزادگان عالم از جمله مردم افغانستان به عنوان راهگشا در مسیر مبارزه برای آزادی مطرح شد. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید قربان علی حسینی، یکی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان، که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
راجع به شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی بیشک یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های سیاسی و مذهبی در تاریخ معاصر کشور ایران و چه بسا سراسر دنیا بوده و هستند که نقش ایشان در هدایت نهضت اسلام، نهضت انقلاب مردم ایران و تشکیل حکومت اسلامی را هرگز نمیتوان نادیده گرفت. امام خمینی از ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد برخوردار بودند که ایشان را تبدیل به مصداق بارز فرمایش امام صادق علیه السلام کرده بود که فرمودن مردم را با اعمالتون دعوت کنید، نه تنها با زبانتون. حضرت امام خمینی همچنین با ویژگی های بارز همچون ساده زیستی، اخلاق نیکو، تکامل و رشد مستمر، برنامه ریزی و نظم در امور روزمره، الگوی مناسب برای همه رهبران جهان و همه مسلمانان جهان می باشند. دیگر از مشخصه دموکراسی مطلوب حضرت امام تأمین آزادی انسانها و حفاظت از آن در مقابل موانع تحقق آزادی است. ایشان با اشاره به این مطلب که هیچ کس مثل اسلام آزادی طلب نیست، مشخصا به دو نوع از آزادی موجود در دموکراسی مطلوب خود اشاره کردند. نخستین آزادی مد نظر ایشان را میتوان آزادی در مشارکت سیاسی دانست. حضرت امام آزادی مردم در انتخابات را از جمله مبانی دموکراسی دانسته و به عنوان نمونه از آزادی مردم در گزینش نمایندگان مجلس یاد کرده اند. آزادی بیان و عقیده دومین نوع آزادی است که حضرت امام دموکراسی مطلوب خیش را بانی و حافظ آن معرفی کرده اند. و مفهوم سیاست در اندیشه های امام خمینی در میان اندیشمندان اسلامی، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه جامع ترین تعریفی از سیاست را ارائه داده است. ایشان سیاست را به سه بخش تقسیم کرده است: یک، سیاست شیطانی، دو، سیاست مادی، سه، سیاست اسلامی. سیاست اسلامی به معنای این که جامعه را از راه ببرد و هدایت کند به اون جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است. این در روایات ما برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لفظ سیاست ثابت شده، همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته می شود و ما در نماز می گوییم اهدنا الصراط المستقیم. از خدا هدایت می خواهیم که ملت و اجتماع و اشخاص را ببرد به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع می شود و به آخرت ختم می شود و الی الله است. این سیاست مختص به انبیا و اولیاست. انبیا شغلشان دیانت و همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت می دهد و به همه چیزهایی که به صلاح ملت و مردم است هدایت می کند.
رئیس اداره اطلاعات حکومت طالبان با مقامات ولایت پنجشیر رایزنی کرد. ملا عبدالحق وسیق، رئیس اداره اطلاعات دولت طالبان، روز دوشنبه با سفر به ولایت پنجشیر با علما، متنفذین و شخصیت های این ولایت درباره مسائل و مشکلات این منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. این در حالی است که ولایت پنجشیر از زمان به قدرت رسیدن طالبان شاهد بیشترین مخالفت ها با طالبان بوده است. تیم مذاکره کننده ایران بامداد امروز سه‌شنبه تهران را به مقصد ویانا ترک کرد. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در صدر هیئتی، با منظور از سرگیری مذاکرات ویانا بامداد امروز تهران را به مقصد ویانا ترک کرد. باقری قرار است امروز به وقت محلی با انریکه مورا رئیس کمیسیون مشترک برجام دیدار و گفتگو کند. مذاکرات ویانا هفته گذشته با دلیل مشورت تیم‌های مذاکره کننده با پایتخت‌ها متوقف شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وانگ یی وزیر خارجه چین ضمن قدردانی از موضع حمایتی پکن در مذاکرات ویانا بر ضرورت واقع بینی طرفهای غربی تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه غرب باید در حوزه لغو تحریم‌ها تصمیم جدی و مؤثر اتخاذ کند و فاصله معنادار خود را با سیاست‌های شکست خورده دولت قبلی آمریکا نشان دهد افزود این موضوع با لغو کلیه تحریم‌های مغایر با برجام و اقدام جدی در حوزه ارائه تضمین ممکن خواهد شد. وزیر خارجه چین نیز در این گفتگوی تلفنی با خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام اشاره و تصریح کرد همکاری و رایزنی‌ها در جریان مذاکرات ویانا و ارائه مطالبات منطقی و پیشنهادات اصلاحی طرف ایرانی مورد حمایت چین قرار دارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت تحریم‌های یک جانبه ضد ایران به ویژه تحریم‌های دارویی و اقلام بشردوستانه اعمال جنایتکارانه‌ای برابر با ارتکاب جنایت ضد بشریت است. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به سخنرانی رئیس جمهوری اسلام ایران در 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود تحریم‌های یک جانبه ضد مردم ایران به ویژه تحریم‌های دارویی و اقلام بشردوستانه اعمال جنایتکارانه‌ای برابر با ارتکاب جنایت ضد بشریت است و کشورهای تحریم کننده نباید برای چنین جنایات شنی بی مجازات بمانند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رونمایی یک راکت راهبردی جدید در آینده نزدیک خبر داد. سردار سرتیب امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه تجدید میثاق جمعی از قماندانان نیروهای مسلح با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در آینده نزدیک از یک راکت راهبردی جدید رونمایی خواهد شد. معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت مبارزه غرب با رسانه‌های مستقل نشان از نفوذ قوی این رسانه‌ها در محافل اجتماعی غرب است. احمد نوروزی معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بسینا شعبان مشاور ویژه رئیس جمهوری سوریه در دمشق با بیان این که رسانه بخشی از امنیت ملی و رکن اصلی هر دولتی است افزود جنگ رسانه‌ای که امپراتوری رسانه‌ای غرب در پیش گرفته جنگی دامنه‌دار است و برای مقابله با آن باید همه امکانات را بسیج کرد. نوروزی تصریح کرد سوریه از جایگاه بسیار ویژه‌ای در رسانه‌های ایران برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران مطمئن بود که سوریه در جنگ با تروریسم و حامیان آنها پیروز خواهد شد. معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد باید برنامه‌های مشترک برای توسعه رسانه‌ها در مقابله با جنگ رسانه‌ای غرب ترسیم شود. انتخاب رئیس جمهور عراق به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان در مجلس این کشور به تعویق افتاد. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق روز دوشنبه دستور جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور را داد، اما تنها 58 نماینده در این جلسه حاضر شدند و سایر نمایندگان این جلسه را تحریم کردند. منابع رسانه‌ای از فیر نیروهای متجاوز سعودی به افراد ملکی یمنی در شمال این کشور خبر دادند. نیروهای متجاوز سعودی به سوی افراد ملکی یمنی در منطقه المفتح و الرقو در شهر مرزی منبع ولایت سعده فیر کردند که در نتیجه این اقدام یک فرد ملکی یمنی کشته و 4 نفر دیگر هم زخم برداشتند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرد 11 میلیون یمنی مجبور به کاهش سهمیه غذایی خواهند شد و تنها 2 میلیون نفر از سهمیه غذایی کامل برخوردار خواهند بود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه گفت که کمبود بودجه تهدید برای قطع حمایت‌ها در جهت نجات جان میلیون‌ها نفر است. کشتی‌های نیروی دریایی روسیه برای برگزاری رزمایش دریایی وارد دریای مدیترانه شدند. نیروی دریایی روسیه در بیانیه اعلام کرد یک گروه از کشتی‌های ناوگان شماری روسیه برای برگزاری رزمایش دریایی از مسیر تنگه جبل الطارق وارد دریای مدیترانه شدند. بسیار تشکر از همراهی شما سروران عزیز با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
نامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان عزیز، همچنان مقصد ما هرات است و درباره این بخش تاریخی و فعال افغانستان گپ میزنیم. سپاس از تمام دوستانی که با ارسال پیامک مشوق ما در سفر و چکر رادیو دری بودند. معلم صاحب امین الله، تشکر از ارسال پیامکتان به برنامه. خانم الها نجیب از دروازه ملک هرات، خیلی خوشحالیم که در جمع همراهان برنامه هستید و امیدوار هستیم که مطابق خواهش شما با دیگر نقاط ولایت هم سر بزنیم. هرات در مسیر قدیم تجاری خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قرار دارد که جاده‌های منتهی به ایران و ترکمنستان آن هنوز دارای اهمیت استراتژیک است. با عنوان دروازه ایران و ترکمنستان، درآمدهای بزرگ گمرکی دارد. هرات دارای یک فرودگاه بین‌المللی می باشد. این شهر از طریق شاهراه نمبر 1 حلقوی افغانستان به کندهار، کابل و مزار شریف، از طریق جاده غربی خود به مشهد ایران توسط بندر اسلام قلعه و از طریق جاده شمالی خود به شهر مرو ترکمنستان توسط بندر تورغوندی وصل می شود. میریم با اتاق ارتباطات برنامه سفر و چکر از رادیو دری.
شنوندای عزیز، دومین برنامه است که از هرات عزیز گپ میزنیم و ارتباط تلفنی برقرار شده باز هم با همکار خوبم آقای محمدی عزیز. آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، احوال شما جناب مجاب عزیز؟ وقت شما هم بخیر، ایشالله که سلامت و سربلند باشین. دل ما برای شما و همکاران ما خیلی تنگ شده.
بخیر باشین. این ما با سفر و چکر داریم و از هرات و از حدود اربعیش گفتین، از وسعتش گفتین و کمی هم از آب و هوا گفتین و همینطور آخرین صحبت ما راجع به بادهای 120 روزه هرات عزیز بود. خب طبیعتاً آب و هوا باز ارتباط مستقیمی داره با وضعیت اقلیمی و زراعت و محصولات هرات که باز هم حرفای زیادی برای گفتن داره. ما میخوایم از زبان خود شما بشنویم که محصولات هرات، سوغاتی هرات چیا میتونه باشه. شما در صحبت‌های پایانیتان یک اشاره به اماکن دیدنی در هرات داشتین، ما یک بخش مستقل باز برای وام انشاءالله در نظر میگیریم. فعلا همین وضعیت پذیرایی در هرات بگوین که هرات چیا داره، در سفره هرات چیاست؟
بسیار عالی. هرات در غرب افغانستان هممرز با جمهوری اسلامی ایران هست و بیشتر فرهنگ ها در این ولایت و ولایات همجواره که با هرات هست در آن سوی مرز تقریبا میشه گفت یکی هست. اینجا گویش ها و زبان فارسی دری رایج هست. در بخشی از ولایت هرات هم خب شماری از ساکنانی هستند که به زبان های غیر دری هم صحبت میکنند. خب اینجا هرات به عنوان یکی از مناطقی هست که میزبانی بسیار خوبی داره. هرات به عنوان مهمان نوازترین آدمای افغانستان شناخته میشن، اگرچه که همه افغانستان واقعا مهمان نواز هستن، اما هرات وقتی که کسی بخواد سفر بکنه اینجا اصلا احساس غریبی و تنهایی نمیکنه. در سفره هرات اگر بخوایم که باز مهمانای عزیز خود پذیرایی بکنیم، خب غذاهای بومی هم داریم اینجا، غذاهای حالا به سنتی خیلی قدیمی هم هست و غذاهای مدرن روز هم هست که در سراسر دنیا طبخ میشه. میپردازم به غذاهایی که حالا اینجا معمولا میشه گفت محلی هست و عمدتاً خود شهروندان هرات رو میشه گفت که اختراع کردن. اینجا از بحث برنج اگه بخوایم نگاه بکنین، همون بحث کیچیری گوشت لند یا کیچیری تنهایی است که شهروندان هرات واقعا پخت و پز یک غذا خیلی خوب بلد هستن. حالا اینا رو مثلا کوتاه اشاره میکنیم، اگر نیاز بود باز به توضیحاتش میپردازیم. در زمستان یا در فصل مثل خزان روزهای سرد هرات دو نوع غذا تهیه و طبخ میشه که با نان خورده میشه، که یکیش قلوب فروش هست که از آرد ساخته میشه با حالا مخلفات خودش که جزئیات خاص داره، و همچنین غذای دیگه قلوب شیر هست که این قلوب شیر گندم له شده ای هست که با مقدار شیر و مصالح و برال آن چیزی که نیاز هست رو اضافه میشه و تهیه میشه. غذاهای سنتی دیگری هم هست که حالا شاید مجال برنامه بهش نباشه، اما سفره رنگارنگ هرات معمولا در همه فصل‌های سال به حال تزیین شده با میوه‌هایی هست که در همین شهر به حال تولید میشه. از انگور هرات که در برنامه قبلی هم بهش اشاره کرده بودم، 72 نوع ما انگور داریم که میشه گفت از بهار هر سال شروع میشه تا زمستان هر سال این انگورها همچنان وجود داره و میشه ازش استفاده کرد. انارهای مختلفی هم ما داریم که در ولسوالی های مثل اووی، مثل شیندند، ادرسکن و بخش های از ولسوالی انجیل هم جنگل ها و به حال باغستان هایی است که ازش استفاده به وجود می آید. سیب بسیار خوبی هم هرات داره، به نام سیب کلوخه هم میگیم ما، سیب شیرین هم هست که اینا معمولا در باغستان های ولایت هرات توسط باغداران تولید میشه. خب نوشیدنی ها هم که بهش اشاره بکنیم، اولین نوشیدنی به نظر ما همون دوغی میاره که خیلی از خانواده ها او را توسط مشک یا پوست گوسفندی که حالا به حال خیلی سالم از بدن مثلا گوسفند خارج شده باشه، توسط از اون مشک او تکانده میشه، چربی بیش از حد از او گرفته میشه و دوغ مشکی معروف ترین نوشیدنی است که بر سر سفره هرات میشه او را دید. برحال نانهای مختلفی هم در ولایت هرات پخته میشه توسط بانوان هنرمندی که حالا در منازل هستند. او عمدتا نانهایی است که نان قلیف است، نان شیری هست، نان کنجیدی هست، نان برحال نانهای انواع نانهای مختلف که او هم آذین میکنه سفره های هرات.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای محمدی عزیز با توضیحات و گزارش خوب شما، مسافرهای ما در برنامه سفر و چکر هم گرد از رخسار خود گرفتن، هم یک پذیرایی بسیار خوب شدن با محصولات و سفره رنگین هرات عزیز، و انشالله در فرصت آینده از اماکنش میگیم، از مشاهیر هرات میگیم که چشم دل ما هم انشالله سیر شود. تشکر آقای محمدی عزیز.
سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدار
شما. شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. زراعت در هرات و ولسوالی‌های آن شغل اکثر مردم این دیار است. نظامی سمرقندی در 4 مقاله می‌گوید و در سواد هری 120 لون انگور یافته شود، هر یک از دیگری لطیف‌تر. مشهورترین اینها انگور فخری، لعل، کشمشی، عسکری، حسینی و مانند آنهاست. اولین انگوری که می‌چینند و به بازار می‌آید روچه نام دارد. بخش‌های کوچک یک خوشه انگور را در زبان گفتاری تلیس می‌گویند و چوب یا سیخی که از خوشه پس از خوردن انگور می‌ماند خجوم می‌گویند. در سالهای اخیر با سفر و چکر به نقاط زیادی از دیار هراتی ها می توان زمین های زعفران کاری شده را دید. خب در این لحظه باز هم با اتاق فرمان می ریم و سفر و چکری داریم به شهر هرات زیبا.
زراعت یکی از مشاغل است که بیشترین کارگر را در این ولایت به خود مصروف ساخته. انگور، زعفران، انجیر، عسل و غیره عمده ترین محصولات زراعتی این ولایت است. 70,000 هکتار زمین در هرات تحت کاشت زعفران قرار دارد که در سال جاری بیش از 17 تن زعفران به دست آمده که نسبت به سال گذشته 20% افزایش داشته است. انگور نیز یکی از محصولات مهم زراعتی در هرات است که بیش از 120 نوع آن در این ولایت وجود دارد. در سال جاری بیش از 135 هزار تن انگور در هرات برداشت شده که نسبت به سال قبل که 120 هزار تن بوده افزایش را نشان می‌دهد. هریرود بزرگترین و عمده‌ترین منبع آبی و عامل پیشرفت‌ها در عرصه زراعت در این ولایت بوده که بر علاوه آبیاری زمین‌های زراعتی، توربین‌های بند سلما را نیز به حرکت آورده که از برق آن به خاطر روشنسازی خانه‌های شهروندان این ولایت استفاده می‌شود. رودها و جوی‌های آب دیگری نیز در هرات وجود دارد که زمین‌های کشاورزی این ولایت را آبیاری می‌کنند.
از بند شابه تا کشک و گلدان
هم از سفر و چکر امروز ما از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم در حضور شما دوستان با برنامه دولت عشق.
دولت عشق،
با نام و یاد یگان هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری مهمان جمع با صفای شما هستیم و درباره مولانا سخن میگوییم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته درباره زیبانگری و تجربه‌ای که مولوی در این خصوص داشته و با ما آموزش می‌ده با شما سخن می‌گیم. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. مولوی معتقد است که انسان با تفسیر زیبانگرانه هستی تلاش می کند که خود را به خداوند نزدیک کند و با عنوان خلیفه خداوند وجودش را به صفات زیبای الهی بیاراید. در نظام آفرینش زشتی ها هم جایگاه خود را دارند و صفحاتی از کتاب عظیم نقاشی خلقت تلقی می شوند. در بینش مولوی این صفحات در همان شکل هنری خود زیباست، چون در شمار مخلوقات است. مولوی با نزدیک شدن به خداوندی که مهمترین خصلت او زیبایی و مهارت در زیبایی آفرینی است، زشتی ها را زیبا می‌بیند. چون این دریافتی از هستی به طور طبیعی به صلح با خداوند منجر می‌شود. در حقیقت مفهوم عمیق صلح با خداوند، پذیرفتن دستگاه آفرینش او و پرهیز از هر گونه خردگیری نسبت به این نظام است. خداوند معمار این عالم است و طرح و نقشه معماری خود را به خوبی و درستی و بدون ذره کجی و اعوجاج طراحی کرده و همه چیز را در جای خود قرار داده. مولوی با اعتقاد به این امر خود به این صلح و رضایت درونی رسیده است. هر گونه دشمنی و ستیز و عناد برای او شوم و نامبارک است. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. مولوی معتقد است انسانی که به مرتبه صلح با خداوند برسد، زیبا دیدن عالم را تجربه خواهد کرد و در همین جاست که عالم برای انسان و بر وفق مراد اوست. انسانی که می تواند بر اجزای جهان و ناشناخته ها تسلط یابد و در این صورت چرخ عالم بر مراد او می گردد. این کامیابی در حقیقت پاداش همان هماهنگی و صلح درونی است. گفتگوی میان درویش و بهلول در دفتر سوم مثنوی این احوال را به خوبی بازگو می کند. گفت بهلول آن یکی درویش را، چون یک درویش واقف کن مرا. گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان. سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. از سوی دیگر باید گفت که زشتی و زیبایی هر پدیده‌ای نسبی است و قبل از هر چیز تابع ادراک ما از آن است. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. زهر ماران مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. ابیاتی که خواندیم به روشنی می نمایاند که نسبی بودن حکم در مورد زشتی و یا زیبایی به تفاوت روحی و سلایق افراد باز می گردد، نه به خود پدیده ها و اوصاف واقعی آنها، و آنچه اهمیت دارد ادراک است. به اعتقاد مولوی بر اساس همین بینش است که سگ کوی لیلی هم در نگاه مجنون که عاشق اوست مصداق زیبایی تلقی می شود، چه رسد به خود لیلی. مطابق این تحلیل از زشتی و زیبایی، اگرچه تحقق چنین تجربه‌ای در عالم انسانی نادر است، اما غیر ممکن هم نیست که درون انسان آنچنان سامان یابد که همه چیز عالم را زیبا ببیند. از نگاه مولانا، انسانی که به زیبا نگری رسیده است، از اوج به عالم و پدیده های آن می نگرد. در این نگاه، پدیده های عالم در فضای بشری و انسانی تحلیل می شود. برداشت زیبا نگرانه مولوی از واقعی مرگ در دفتر ششم مثنوی چنین تحلیلی است. او عشق و آزادی را از مفهوم مرگ بیرون کشیده و مرگ را بر اساس آنها تفسیر کرده. عشق و آزادی مفاهیمی هستند که کهنگی نمی‌پذیرند و به انسان تعلق دارند، نه به زمان. در واقع زندگی با دید زیبا نگرانه همان زندگی است که شایسته وجود آدمی است. در عرصه این زندگی اگر عالم پر از زشتی شود، پاکان و خوبان از آن فقط پاکی و خوبی و زیبایی سعی می کنند. از این حیث زیبانگری میدان کشف است، کشف زیبایی حتی در امور تلخ و ناگوار. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. با برنامه دولت عشق همچنان همراه شما دوستان عزیز هستیم و درباره جهان زیبای مولانا سخن میگوییم. دیده ی زیبانگر زشتی ها را میبیند، اما مغلوب و مقهور آنها نمیشود. واکنش او در برابر زشتی ها زیبانگری است، نه ملالت و افسردگی. چنان که حضرت عیسی علیه السلام در آن حکایت معروف با دیدن دندانهای زیبا و سپید آن مردار حواریون خود را با دیدن این زیبایی تشویق می کند. مولوی در مثنوی این زیبانگری پیامبرانه را به شکرریزی و شکرپاشی و سرکنگبین سازی تعبیر می کند. این شکرپاشی به ویژه در برابر تلخی و ترشی سرکوار خود را نشان می دهد. 900 سال دعوت می نمود، دم بدم انکار قومش می فزود. لیک دعوت وارد است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ هیچ از دعوت انان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. قوم بر وی سرکه ها می ریختند، نوح از دریا فزون می ریخت قند. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. روزی یک باز شکاری که همیشه انیس بزم شاهان بود، راهش را گم کرد و به ویرانه ای رسید و در جمع جغدان که ساکن ویرانه هستند گرفتار شد. جغدان که از حضور مرغی تیز پرواز و سبکبال چون باز دچار ترس و بیم و حسد شده بودند گفتند این باز خیره سر آمده است تا جای ما جغدان را بگیرد و ما را از این ویرانه که لانه ماست بیرون کند. با این دلیل واهی به جان او افتادند، به او حمله کردند و حرفهای زشت به او زدند. باز در ویرانه با جغدان فتاد، راه را گم کرد در ویران فتاد، خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد، ولوله افتاد در جغدان که ها، باز آمد تا بگیرد جای ما، چون سگان کوی پرچشم و مهیب، اندر افتادند در دلق غریب، باز که از ویرانه و همنشینی با جغدان زشت رو و شوم غمگین و ناراضی بود، فریاد زد که مرا با جغد و ویرانه چه کار؟ من در کاخ شاهان زندگی می کنم. ای جغدان خود را آزار ندهید که من در این غربت سرا اقامت نمی کنم. من به سوی وطنم که کاخ شاهان است می روم. این ویرانه خراب که در چشم شما پر ارزش است در نظر من ویرانه بی مقدار است و من که همواره بر ساعد و دست پادشاهان جای دارم و این بیغوله راضی نمی شوم. پس غم مخورید که من از این خرابه خواهم رفت. باز گوید من چه در خوردم بجخت، صد چنین ویران فدا کردم بجخت، من نخواهم بود آنجا می روم، سوی شاهنشاه راجع می شوم. خیشتن مکشید ای جغدان که من نمقیمم، می روم سوی وطن. این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شه باز جاست. جغدان سخنان باز را نپذیرفتند و گفتند این هم یک حیله جدید است. این سخنان که من چنینم و چنانم و در کاخ شاهان می نشینم و بر ساعد تاجداران اقامت می کنم برای ترسانیدن ما و گرفتن خانه های ماست. این سخنان را برای آن می گوید که ما را غافل گیر کند، وگرنه شاه را چه کار که مرغکی را حمایت کند؟ براستی که هیچ صاحب عقلی چنین ادعایی را از چنین مرغی نمیپذیرد. این که میگوید اکنون پادشاه با لشکرش در جستجوی من است، جز مکر و تزویر و دروغ نیست. هر کس که این سخنان باز را باور کند، ابله است. آخر مرغکی لاغر چون باز را چه شایستگی که در خور محفل شاهان باشد. جغد گفتا باز حیلت میکند، تاز خانمان شما را برکند، خانه های ما بگیرد او به مکر، برکند ما را به سالوسی زوکر. می نماید سیری این حیلت بر است، والله از جمله حریصان بدتر است. لاف از شه می زند و از دست شه، تا برد او ما سلیمان را زره. خود چه جنس شاه باشد مرغکی؟ مشنوشگر عقل داری اندکی. آنچه می گوید ز مکر و فعل و فن، هست سلطان با حشم جویای من، نیست مالی خولیای ناپذیر، نیست لاف خام و دام گول گیر. هر که این باور کند از ابلهیست، مرغک لاغر چه در خورد شهیست. دوستان عزیز، با دقایق پایانی برنامه دولت عشق رسیدیم. ادامه داستان و نتیجه‌ای که مولوی از آن گرفته است را در برنامه آینده پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها، در حلقه سودای تو روحانیان را حالها، در لا احب الافلین پاکیز صورتها یقین، در دیده های غیب بین هر دم ز تو تمثالها، افلاک از تو سرنگون، خاک از تو چون دریای خون، ماهت نخوانم ای فزون از ماه‌ها و سال‌ها، کوه از غمت بشکافته وان غم به دل در تافته، یک قطره خونی یافته از فضلت این افضال‌ها، ای سروران را تو سند بشمار ما را زان عدد، دانی سران را هم بود اندر تبع دنبال‌ها، سازی ز خاکی سیدی بر وی فرشته حاسدی، با نقد تو جان کاسدی پامال گشته مالها، آن کو تو باشی بال او ای رفعت و اجلال او، آن کو چنین شد حال او بر روی دارد خالها، گیرم که خارم خار بد، خار از پی گل می زهد، صراف زر هم می نهد جو بر سر مثقال ها، فکری بودست افعال ها، خاکی بودست این مال ها، غالی بودست این حال ها، حالی بودست این قال ها، آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله، عشقی و شکری با گله، آرام با زلزال ها، توقیع شمس آمد شفق، طغرای دولت عشق حق، فال وصال آرد سبق کان عشق زد این فال ها، از رحمتن للعالمین اقبال درویشان ببین، چون مه منور خرقه ها، چون گل معطر شال ها، عشق امر کل ما رقعه ای، او قلزم و ما جرعه ای، او صد دلیل آورده و ما کرده استدلال ها، از عشق گردون مختلف، بی عشق اختر منخسف، از عشق گشته دال الف، بی عشق الف چون دال ها، آب حیات آمد سخن کاید ز علم من لدن، جان را از او خالی مکن تا بردهد اعمال ها، بر اهل معنی شد سخن اجمال ها تفصیل ها، بر اهل صورت شد سخن تفصیل ها اجمال ها، گر شعرها گفتند پر، پر به بود دریا ز در، که از ذوق شعر آخر شتر خوش می کشد ترحال ها.
پیدا شد و پیدا شد گم گشت ما امشب می چرخم و می رقصم با باد سبا امشب پیدا شد و پیدا شد گم گشت ما امشب می چرخم و می رقصم با باد سبا امشب
تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر که در خدمت شما دوستان باشیم خدای مهربان یار و نگهدارتن.
خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خالق بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، قرار امروز قرار با پروردگار مهربان و بخشنده است. در این قرار کنار ما باشید دوستان، به امید گشایش درهای رحمت بر روی همه ایمان. خدایا من صدایت میزنم، چرا که جز خودت هیچ کس را گره گشای مشکلاتم نمیدانم. من تو را دارم و دلی که یقین دارد و بودنت، یقینی که آرامم می کند. یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07:22 خواهد بود. دوستان میخوایم امروز داستانی از گلستان سعدی را برایتان بخوانیم که میگه: یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته و طایفه گرد ما خفته.